در صبحانه با خبر امروز، تحریم یک شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه و حزب الله لبنان از سوی آمریکا. آیا ارسال سوخت از ایران به لبنان متوقف می شود؟
دست تو طالب ببینم، قرار موچ مجاهده تو بگیرم، زد که یه مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از
ادامه واکنش ها به بازداشت خواننده ایرانی. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی بی قید و شرط توماج صالحی شد. در گذشت پدر یا مادر بیش از 50,000 کودک ایرانی بر اثر کرونا، سازمان بهزیستی از افزایش 25% اختلافات جدی خانوادگی در دوران همه‌گیری کووید 19 میگوید. و در آستانه انتخابات سراسری کانادا، خواسته ایرانی تباران این کشور از دولت منتخب بعد چیست؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. افزوده شدن نام چندین شهروند ایرانی و غیر ایرانی و چند شرکت چینی و اماراتی به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده از سوی خزانه‌داری آمریکا، این بار به اتهام عضویت یا همکاری با یک شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان. در این فهرست جدید نام شهروندانی از کویت، لبنان، چین و البته ایران به چشم می‌خورد. اما اعلام تحریم‌های جدید همزمان شده با دو تحول دیپلماتیک. از یک سو به رغم گمانه‌زنی‌های فراوان، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه تهران صادر نکرد و پرونده‌اش را به شورای امنیت نفرستاد، موضوعی که خوشنودی جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. از سوی دیگر دو محموله سوخت ارسالی از ایران به شکل زمینی از سوریه وارد لبنان شد، محموله‌هایی که به سفارش حزب الله لبنان ارسال شده بود، گرچه حزب الله هدف از این سفارش‌ها را خارج کردن لبنان از بحران سوخت عنوان کرده، اما جمعی از سیاستمداران این کشور و از جمله نخست وزیر جدید از احتمال تحریم شدن کشورشان به دلیل معامله نفتی با تهران ابراز نگرانی کرده بودند. آیا تحریم‌های تازه می‌تواند مانع از انتقال محموله‌های بعدی شود؟ گزارشی از شهریار سیامی ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
یلا حسن.
شادی اعضای حزب الله لبنان با شلیک هوایی RPG در خیابان‌های شهر. شادی از ورود این تانکرهای سوخت که حامل نفت کوره ارسالی از ایران هستند. بین 70 تا 80 تانکر نفتی را که نفتکش‌ها از ایران به بنادر سوریه آورده بودند از طریق شهر هرمر در شمال دره بقای لبنان وارد این کشور کردند و در شهر بعلبک به حزب الله تحویل دادند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در پاسخ به برخی از انتقادات و نگرانی‌ها گفته نمی‌خواهد با وارد کردن سوخت از ایران به اعتبار سیاسی کشور لطمه‌ای وارد شود یا باعث تحریم لبنان شود. او تأکید کرده که اگر راه دیگری وجود داشته باشد آن را انتخاب می‌کند. احتمالاً اشاره حسن نصرالله به گفت‌های نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان است که گفته بود ارسال سوخت از ایران به حزب الله نقض حاکمیت لبنان است و مرا ناراحت می‌کند. آقای میقاتی همچنان گفت نگران است آمریکا با این کارها لبنان را تحریم کند. پیشتر هم سعد حریری درباره چنین احتمالی ابراز نگرانی کرده بود. آمریکا هم کار خودش را کرد. وزارت دارایی آمریکا دو شهروند لبنان، دو کویتی، دو شهروند چین و 7 شهروند ایرانی را تحریم کرده است. به گفته این وزارتخانه این افراد در یک شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب الله لبنان فعالیت می‌کردند. نام دست کم 8 شرکت که بیشتر چینی هستند هم در فهرست تحریم‌های جدید دیده می‌شود. این تحریم ها در حالی وضع شده که طرف های گفتگو در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 امیدوار هستند گفتگوها برای احیای برجام ادامه پیدا کند. گفتگوهایی که ایران اصرار دارد تنها با برداشتن تحریم های آمریکا به نتیجه می رسد. هرچند شورای حکام با وجود گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پرونده این فعالیت‌ها را برای اعمال تحریم‌های بیشتر به شورای امنیت ارسال نکرد. ماجرای کمبود سوخت در لبنان ناشی از بحران اقتصادی این کشور است که کاهش ارز مانع از خرید و تأمین سوخت کشور شده.
ببینید کسی که مثلا الان این کالا نیست تو لبنان و نیاز مبهمی مردم، شما الان تشویق به لبنان با تأسف صفهای طولانیه برای در جلو بمبای بنزین، یعنی میشه گفت افتضاح و ذلتی برای مردم شده. ما این ذلت تحمل نمی کردیم، دولت همین چیکار باید بکنه؟ این فشار هم به دولت هم بود. کسی اومد که بدون هیچ قید و شرط سیاسی و حتی با تسهیلات اقتصادی به مردم بنزین بده و مازوت بده، چی اشکال داره؟
حالا حزب الله مدعی است برای کمک به مردم لبنان و تأمین سوخت آنها و حل مشکل برق این کشور، سوخت ایران را به لبنان وارد می‌کند. نفتکش های ایرانی البته در بنادر لبنان پهلو نمیگیرند، بلکه از طریق بنادر سوریه این سوخت را به لبنان انتقال میدهند. اما منتقدان میگویند قیمت سوخت در لبنان به شدت بالا رفته و حزب الله با فروش این سوخت در کشور درآمدزایی میکند و کمک به حل بحران سوخت کشور بهانه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب بار دیگر آمریکا چند شخص و شرکت مرتبط با ایران و حزب الله رو به لیست تحریم ها اضافه کرد. علی افشاری همراه ما، سرکار سیاسی مقیم آمریکا، برای واکاوی این خبر. آقای افشاری، چقدر این اقدامات آمریکا و تحریم ها میتونه به ایران و اهدافش لطمه بزنه؟
خب ببینید، به حد از ذهنیت آمریکایی ها و هم از دولت آمریکا یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتیش این هستش که این تحریم ها یک کارکرد حداقلی داره و اون هم مهار میکنه، یعنی هزینه این اقدامات رو برای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان افزایش میده. یعنی کافیه که مقایسه بکنیم که این تحریم ها نباشه، خب طبیعتا امکان مانور و فعالیت جمهوری اسلامی و گروه های حامی و متحدش در منطقه خب افزایش پیدا میکنه. اما اینکه آیا اینها میتونن مانع فعالیت جمهوری اسلامی بشن یا بازدارندگی کامل ایجاد بکنن، خب نه، چنین ظرفیتی حداقل تا کنون نداشتن، ولی مشکلاتی رو به طور نسبی ایجاد میکنن، موانعی یا برقرار میکنن. و ولی خب از اون طرف هم جمهوری اسلامی هم باز میره به سمت حرکت های ایزایی و از اون طریق ایجاد هزینه و مشکل بکنه برای آمریکا و متحدانش در منطقه. بنابراین یک رویارویی بین دو طرف وجود داره، میشه به نوعی اون رو مقایسه کرد با توجه به جایگاهی که به حال آمریکا و به عنوان حافظ نزد بین‌المللی داره و جمهوری اسلامی به عنوان نیرویی که به نوعی در بنای ستیز با اون داره و به دنبال یک نظام جهانی جایگزین هستش، مثل حرکتی هستش که شرکت‌های تولید کننده نرم افزار و هکرها دارن. جایگاه جمهوری اسلامی مانند هکرهاست و شرکت‌های کامپیوتری که مرتب نرم افزارهای تولید می‌کنن که قوی‌تر باشن در برابر حملات یا بتونن آنها رو مهار بکنن. این به حال زورآزمایی و رویارویی ادامه داره.
آقای افشاری، مقامات جمهوری اسلامی بارها مشکلاتی که ایران باهاش دست به گریبان هست رو پای تحریم‌های آمریکا گذاشتن. یکی از راه‌هایی که میشد بار این تحریم‌ها یا این فشارها رو کم کرد مذاکره است. چرا ایران برای کاستن از فشار این تحریم‌ها در مذاکرات تعلل می‌کنه؟
اون نخست باید توجه بکنیم که این ادعا درست نیست، بیشتر یک نوع پروپاگانداست. در اصل مشکلات ایران بیشتر جنبه داخلی داره. هر گونه که ارزیابی بشه و حال منشأ مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بحران مزمن و ساختار اقتصادی در ایران، فساد سیستماتیک گسترده هست و پایین بودن بهره‌وری هست، اینو تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی ایران برای اون اتفاق نظر دارن و از همه مهمتر ساختار سیاسی ناکارآمد و مثلا مروج بی‌کفایتی و در عین حال فساد اقتصادی. اما اینکه در خیلی ساده بگم، افراد ناشایست بر سر کار هستن. اما از اینکه بگذریم، واقعش این هستش که سیاست‌های تحریم آفرین جمهوری اسلامی منشأ مشکل هست و اون چیزی که باز ریشه اصلی معضلات رو تشکیل میده، سیاست تقابلی با آمریکا پس به جای اینکه به سمت کاهش منازعه یا تنش زدایی حرکت بکنن، یعنی نگاه جمهوری اسلامی به مذاکره نگاه راهبردی نیست، نگاهی برای حل مشکل و مسئله نیست، نگاهی برای نزدیک شدن نیست، بلکه یک تاکتیک هست یا یک حربه‌ای هست برای فرار مقطعی. و اصل ماجرا این هستش که اون سیاست تقابلی خودش رو ادامه بده، بره در حالا به خصوص با پیوستن رسمی شدن به عنوان عضو با اجازه شانگهای، این سیاست این که در مقابل رقبای سیاسی و ایدئولوژیک آمریکا قرار بگیره، حاجه رقبای اقتصادیش در دنیا کنار روسیه و چین، این نگاه به شرق در چنین فضای مذاکرات پاسخ نمیده. و دلیل اصلی این که برجام نتونست ادامه پیدا بکنه و به این وضعیت به حال مرگ نباتی افتاد، همین نگاه بود که جمهوری اسلامی نیومده بود که یک مصالحه پایداری رو با دولت آمریکا داشته باشه و به روح و اون جوهره برجام پایبند باشه. و به همین دلیل می‌بینیم که چند ماه بعد از انعقاد برجام دولت اوباما یک سری تحریم‌هایی رو اعمال کرد و همین قضیه رو شکننده کرد و در نهایت هم که دیگه با خروج دولت ترامپ از برجام به این وضعیت رسید.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما در حالی که صنعت کشاورزی ایران هم به دلیل طیفی از مشکلات در شرایط بحرانی به سر می‌برد، گروهی از سیاستمداران و اعضای دولت جدید از ایده‌هایی برای رفع موانع تولید صحبت می‌کنند. ایده‌هایی که صرف نظر از بحث تأمین بودجه در مواردی نه تنها عملی و اجرایی نیستند، بلکه حتی می‌توانند به بحران‌های زیست محیطی و آبی کشور هم دامن بزنند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اساس این طرح بحث امنیت غذایی هست.
دستور کار هفته گذشته مجلس شورای اسلامی امنیت غذایی و طرح مانع زدایی از تولید در کشاورزی بود. عناوینی که پیشتر جواد ساداتی نژاد وزیر تازه جهاد کشاورزی از مهمترین برنامه‌های وزارتخانه‌اش معرفی کرده بود، حالا در صحن علنی مجلس به قانون بدل شدند.
به دلیل اینکه ما بوروکراسی رو کاهش بدیم و تصمیمات عملاً در قانون تولید گرفته بشه، بدین منظور هم یه شورای تحت عنوان پشتیبانی کشاورزی و رفع موانع تولید در شهرستان‌ها مد نظر قرار گرفته.
روی دیگر این طرح ما حضور پررنگتر دولت در کشاورزی با زمینه نگاهی اقتصادی و تجاری است. توسعه نگاه تجاری به کشاورزی با محوریت دولت البته پیش از این هم از سوی وزیر جهاد کشاورزی ایران مطرح شده بود.
نگاه همه بخش‌های حاکمیتی و اجزاء مختلف دولت باید به کشاورزی نگاه اقتصادی باشه.
اما آنچه در این نگاه اقتصادی به عنوان مانع تولید در کشاورزی شناخته می شود، در واقع همان چیزی است که از محیط زیست محافظت می کند.
موانعی که سازمان محیط زیست می تونست ایجاد بکنه برای تغییر کاربری هایی که در بخش کشاورزی صورت می گیرد و یا اینکه الگوهای کشت مناسبی رو داشته باشیم، آب کمتری مصرف بشه، با این طرح نادیده گرفته خواهد شد، چرا که بیشترین توجه بر تجارت و تولید و مسئله اقتصادی هست بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی منطقه.
در حالی که کارشناسان محیط زیست در مورد محدودیت منابع آبی در ایران هشدار می‌دهند و سیاست‌های توسعه طلبانه ناهماهنگ با این منابع را به عنوان عامل بحران آفرین در آینده زیست بوم معرفی می‌کنند، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به توسعه سطحی اراضی کشاورزی و بهره برداری بیشتر از منابع آبی کشور ادامه میدهند.
به جای اینکه دنبال افزایش تولید در واحد سطح باشن، به جای اینکه دنبال تکنولوژی های جدید و مصرف آب کمتری باشن، بیشتر دنبال توسعه زمین های کشاورزی هستند که متاسفانه میتونه آثار بسیار بدی و برای منابع آبی هم روی زمین هم منابع آبی زیرزمینی داشته باشه.
پنجم شهریور ماه جواد ساداتی نژاد از اجرای فاز دوم طرح موسوم به 550 هزار هکتاری خبر داد. طرحی که با هدف احیای 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی استانهای خوزستان و ایلام و با پیشنهاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شکل گرفت. فاز اول آن در سطح 295 هزار هکتار و با تخصیص اعتبار 1.5 میلیارد دلار از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اجرا شد. مجری این طرح مؤسسه جهاد نصر است که ابتدا به نام بنیاد مستضعفان ثبت شده و بعد به وزارت جهاد سازندگی تفویض شد تا سرانجام اساسنامه‌اش به صورت یکی از نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ثبت شود.
با عنایتی که دولت محترم و به خصوص مقام معظم رهبری به استان خوزستان دارن، هرچه زودتر موضوع تامین اعتبار فاز دو هم انجام بشه.
آقای صالحی نژاد میگوید برای عملیات اجرایی فاز دوم این طرح که 255 هزار هکتار است، 4500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 1700 میلیارد به وزارت نیرو اختصاص مییابد و مابقی به جهاد نصر.
اجرای این طرح‌ها میتونه آثار بسیار زیانباری و برای منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشد، چرا که این طرح‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و توان اکولوژیکی سرزمین اجرا میشن و الگوهای کشت در اون رعایت نخواهد شد و این طرح‌ها دنباله همان سیاست خودکفایی در بخش کشاورزی هست و تعبیر غلط از امنیت غذایی است.
به این ترتیب به نظر میرسد که دولت جدید با حذف جدیتر نهادهای ناظر محیط زیستی قصد دارد همچنان سیاستهای توسعه کشاورزی را بی توجه به سرنوشت زیست بوم ادامه دهد و امنیت غذایی البته نام دیگر امنیت نظام در سایه تصمیمات بی برنامه و مقطعی است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارش جدید وزارت اقتصاد هند نشون میده که صادرات 8 ماهه این کشور به ایران نصف شده. همین موضوع رو با احمد علوی بحث می‌زنیم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل و معنای این کاهش صادرات هند به ایران چیه؟ آیا این نمای از بازرگانی خارجی ایرانه؟
بله، اگر به عقب بریم به زمان پیش از تحریم ها، میدونیم که هند بعد از چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران بود و طبیعیه که ذخایر انبوه ارزی در اونجا وجود داشت و انباشته شده بود. بعد از تحریم ها خب به هر حال کاهش پیدا کرد صادرات نفت ایران به هند و ذخایر ایران هم در اونجا، این ذخایر ارزی قفل شد. اما خب ایران برای اینکه بتونه از اون ذخایر استفاده کنه اقدام میکرد به واردات از هند، هرچند این واردات ممکن بود که چندان مطلوب ایران هم نباشه، بالاخره باید از اون پول به نوعی استفاده میشد. اینک با کاهش این ذخایر ارزی که به مرور زمان به علت اینکه خب استفاده میشه ازش کاهش پیدا میکنه، اعتبار ایران برای صادرکنندگان هندی کاهش پیدا کرده و در نتیجه طبیعیه که صادرات هند به ایران هم کاهش پیدا میکنه. و البته این میشه گفت یک آینه تمام نمایی است از انقباض بازرگانی ایران، بخصوص با کشورهایی که ایران به اونها نفت صادر میکرده، مثل چین یا هند یا کشورهای مشابه، چرا که نفت ایران، صادرات اون و ذخایر ارزی حاصل از ارز، این اعتبار بازرگانی خارجی ایرانه و با کاهش این اعتبار طبیعی است که صادرکنندگان کالا و خدمات به ایران تمایل کمی نشون میدن و البته این دارای پیامدهایی خواهد بود برای اقتصاد ایران.
آقای علوی، اشاره کردید که این کاهش صادرات انقباض بازرگانی ایرانه، پیامدهای این کاهش برای اقتصاد ایران چگونه است؟
نکته پنهانی نیست که انقباض بازرگانی نه تنها ایران بلکه هر کشور دیگه به معنی انقباض کل اقتصادشه و الان این رکودی که ما می‌بینیم بخصوص در عرصه صنایع و اصطلاح خدمات محصول این انقباض بازرگانی خارجی ایرانی و هست و طبیعتاً این باعث میشه که اولا فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کنه به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کنه و البته پیامدهایی خواهد داشت این کاهش فرصت‌های شغلی، به این معنا که خب بیکاری وقتی افزایش پیدا می‌کنه درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کنه و فقر و فاقه شدت میگیره، چیزی که به هر حال آمارهای منابع حکومتی هم اون رو تایید میکنه که نه تنها به هر حال ما رشد اقتصادی نداریم، سرمایه گذاری نداریم، بلکه بیکاری هم افزایش پیدا کرده و همچنین آمار فقر هم دلالت میکنه بر این مسئله که محصول یک دست کم یکی از دلایل اون همین انقباض بازرگانی خارجی ایران به دلیل تحریم ها و کاهش صادرات نفت خام ایران به سایر کشور است.
آیا علوی، آیا پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای میتونه مانع روند رو به افول بازرگانی خارجی ایران بشه؟
خب این پیوستن بیشتر ارزش نمادین داره، چرا که تا پیش از این که ایران خارج از این سازمان بود خب انتقادهایی مطرح میشد یا احتمالاً نکته منفی برای چهره حکومت ایران بود، منتها ورودش ممکنه این تأثیر رو کم بکنه. منتها بیاد بیاریم که این سازمان تأثیرات اقتصادی گزافی کلانی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. مشکلات اقتصادی ایران اینه که ایران اقتصادش باز نیست، بخصوص نسبت به غرب. این کشورهایی که عضو این سازمان هستن مزیت‌های اقتصادی ندارن. چه چیزی میخوان به ایران بدهد که ندارد و چه چیزی میخوان از ایران بگیرند که ندارن؟ این کشورها خودشون بزرگترین مصرف کننده نفت و مشتقات اون هستن، خودشون هم بزرگترین هستن و نیازی به همکاری با ایران ندارن، کما اینکه ایران هم نمیتونه با همکاری اینها مشکلات اقتصادیش رو رفع بکنه. بنابراین این پیوستن بیشتر ارزش نمایدین و تبلیغاتی داره.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. بازداشت یک خواننده رپ در ایران واکنش‌های فراوانی را در داخل و خارج از این کشور به دنبال داشته. توماج صالحی در تعدادی از آثارش به موضوعاتی همچون فساد سازمان یافته، تبعیض و سرکوب حکومتی می‌پرداخت. موضوعاتی که در نهایت منجر به بازداشتش شد. در یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای دلیل بازداشت این خواننده را صرفاً استفاده از حق آزادی بیان دانسته و خواستار آزادی فوری او شده. مهدی طاه باز گزارش می‌دهد.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره. بله چشم.
واکنش نهادهای حقوق بشری به بازداشت توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی در ایران، و درخواست سازمان عفو بین‌الملل برای آزادی فوری و بدون قید و شرط او. این رپر یک شنبه 21 شهریور بعد از بازرسی خانه‌اش از سوی ماموران امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شد. طبق گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، 12 نیروی امنیتی که با 4 ماشین به منزل این هنرمند مراجعه کرده بودند، در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی او را ضبط و با خود بردند. توماج صالحی پیش از دستگیری در حساب شخصی خود در توییتر از احتمال بازداشتش توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. مسئولان قضایی و امنیتی البته دلیل بازداشت این خواننده اهل اصفهان را اعلام نکردند.
شما چجوری میخوابند؟ اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی.
محتوای موسیقی رپ توماج صالحی به موضوعاتی چون اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان، قرارداد 25 ساله با چین و بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه می‌پردازد. ترانه‌های اعتراضی سوراخ موش، ترکمنچای و زندگی نورمال از ساخته‌های او بسیار شناخته شده و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و گفته می‌شود دلیل بازداشت این خواننده رپ ترانه سوراخ موش است که در آن به وابستگان و دلبستگان جمهوری اسلامی هشدار داده می شود که به دنبال سوراخ موش باشند. محتوای این ترانه البته با نظرات متفاوتی در فضای مجازی روبرو شده. در حالی که عده‌ای آن را مشوق خشونت می دانند، بسیاری معتقدند کلام در موسیقی رپ اعتراضی بی‌پرواست و نباید ملاحظه کار باشد.
راستش اگه بخوایم رو سبک رپ دقیق بشیم، می‌بینیم که موسیقی رپ با اعتراضات شروع شده و از روز اول و حتی بزرگترین قدرت‌های دنیا نتونستن جلوشو بگیرن. شاید تونستن مثلا مقداری مسیرشو، هدفشو عوض بکنن، مسیری که داره میره رو تغییر بدن، ولی از هدف اصلی نتونستن کاملا دورش بکنن. و کلن رپ و رپ و در کل هیپ هاپ از دل خیابون اومده بیرون بدون سانسور بدون هیچ حد و مرزی. من آرتیست، توماج آرتیست، هر کسی دیگه، هر آرتیست رپ فارسی خودشو تو چارچوب قرار نمیده و مثل یه آینه کار میکنه. یعنی من مثلا رپر یا توماجی که تو ایران داره فعالیت میکنه، یه آینه ایه که این جامعه ساخته و این آینه رو میاره میذاره روبروی خود جامعه و میگه این چیزی که ساختید خودتون الان نگاه بکنید. در آخر فقط میتونم بگم امیدوارم که هر چه زودتر مشکلش حل بشه، برگرده کنار خانواده‌اش، چون واقعا جای هنرمند تو زندان و پشت میله و حبس نیستش.
حالا و پس از گذشت حدود یک هفته از بازداشت توماج صالحی، هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست و در این چند روز هنرمندان و فعالان حقوق بشری نسبت به این مسئله اعتراض کردند.
دست تو طالب ببینم، قرار موچ مجاهدتو بگیرم، زدکی مظلوم افغان بلند بود انقدر که منم از ایران شنیدم.
یکی از تازه ترین کارهای توماج صالحی ترانه با مضمون حکومت طالبان در افغانستان و به قدرت رسیدن این گروه است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران موسیقی رپ را به رسمیت نمی‌شناسد و بسیاری از هنرمندان این حوزه یا به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند و یا به ناچار مهاجرت کرده و از کشور خارج شدند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
کوه نور اتحادی، مرگ هر نوع اختلافیم، سجده به پرواز میکنیم، آزادی خواه یه قبله داری، هیچ جور خریدنی نیستیم، نه مثل شما که حزب بادید، سرباز جنگ زرگری، تو چرک روی اسکناس، اشتباهی تو کار نیست، دوم خروستون برزد، پس جنگ داخلی پس جه نبود، ممکن نیست این حجم از جه، قطعا وصل اونی که زمین بازی رو عوض کرد.
سازمان بهزیستی ایران میگوید در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا 51,000 کودک در این کشور پدر یا مادر خود را از دست دادند. به گفته معاون این سازمان، همه‌گیری همچنین باعث افزایش 25% اختلافات حاد خانوادگی هم شده. در تحول دیگر، وزارت بهداشت ایران ضمن اعلام اینکه تاکنون نزدیک به 42 میلیون دوز واکسن تزریق شده، از افراد بالای 32 سال دعوت کرده برای دریافت واکسن مراجعه کنند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
با سرعت گرفتن واکسیناسیون در ایران، فضای امیدوار کننده ای در این کشور حاکم شده. اما سوالی که ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را مشغول کرده، این که چرا ناگهان با عوض شدن دولت سیل واکسن به کشور سرازیر شد.
کاش این کار رو 2-3 ماه پیش انجام میدادید که اینقدر عزیزامون رو از دست ندید. فقط هم
مهار کرونا در ایران از ابتدای دوران همگیری تحت شعاع سیاست قرار داشت، از اذعان حسن روحانی به مخالفت برخی دستگاه‌ها با قرنطینه برای برگزار کردن انتخابات مجلس در سال 98 تا صحبت‌های غرب ستیزانه آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه سال گذشته که ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را به ایران ممنوع اعلام کرد.
رهبری بسیار حکیمانه تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن آمریکایی و انگلیسی رو. فلسفه‌ش هم اینه که مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن آمریکایی و واکسن انگلیسی بشن. در واقع سخنان حکیمانی رهبری سیانت کرد از جان مردم در مقابل کسانی که خیلی بی‌پروا دنبال این بودن که برن واکسن اونها رو وارد کشور کنن. ایشون ممنوع کردن، یعنی تحریم شد و این تحریم، تحریم استکبار اقتصادی هست.
و حالا بهره برداری سیاسی از واردات واکسن. واردات واکسن به ایران در 3 هفته‌ای که ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده جهشی چند میلیونی داشته. رسانه‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی می‌گویند دلیلش مدیریت بهتر آقای رئیسی است. اما خبرگزاری امتداد 9 چهارشنبه 17 شهریور در مقاله‌ای عنوان کرده که تفاوت رفتار سپاه در قبال دولت آقای رئیسی است که عامل تعیین کننده در واردات واکسن است. در این مقاله برای نمونه به موزه محمد رضا نقدی در سال گذشته اشاره شده، درست چند هفته بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای فرمان معروف ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید آمریکا و انگلستان را صادر کرد. آقای نقدی گفته بود در امر واکسیناسیون عمومی با واکسن‌های وارداتی مشارکت نخواهیم کرد و نسبت به برخی تولید کنندگان واکسن‌های خارجی هم ابراز بدبینی کرده بود.
با توجه به توصیه متخصصان، تشکیک‌های جدی کارشناسان دنیا و سوابق بد برخی تولیدکنندگان کنونی واکسن کرونا به پرسنل سپاه و بسیج تزریق واکسن‌های خارجی کرونا را به دلیل مکانیزم عمل خاص آنها توصیه نمی‌کنیم.
و موضع کنونی آقای نقدی در قبال واکسیناسیون که برعکس دیماه سال گذشته به صورت علنی دخالت سپاه در واکسیناسیون را آشکار می‌کند.
به همه فرماندهان سپاه دستور قاطع می‌دهم در عرصه تحقق اهداف مقدس طرح شهید سلیمانی برای واکسیناسیون به صحنه بیایند و همه استعداد موجود را با ظرفیت کامل در نظر بگیرند. زمان حضور نیروها در مراکز واکسیناسیون را انقدر بس دهید تا به 24 ساعت برسد.
بزرگترین قربانیان این تصفیه حساب‌های جناحی اما شهروندان ایرانی بودند که در ماه‌های گذشته به دلیل کمبود واکسن برای به خاک سپردن عزیزانشان باید صف تشکیل می‌دادند. بعد تاریک‌تر کرونا در ایران پیامدهای اجتماعی و درازمدت آن است.
کرونا به دلیل میزان کشندگی بالایی که در واقع این ویروس داشت، طبیعتاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه سرپرستشون رو از دست داده باشه. یکی از نگرانی‌هایی که همیشه وجود داشت همین بود که در این گونه مواقع دولت‌ها و مردم و سازمان‌های غیر دولتی نگاه ویژه‌تری رو به این گروه از خانواده‌ها باید داشته باشن.
به گفته معاون سازمان بهزیستی ایران، از آغاز همه‌گیری کرونا 51 هزار کودک در ایران پدر یا مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
انتخابات کانادا شاید پرهیجان نباشد، ولی در سرنوشت هزاران مهاجری که قصد دارند به کانادا بیایند تأثیر گذار است. چند روز مانده به انتخابات، ایرانیان ساکن کانادا درباره این انتخابات و عملکرد دولت جاستین ترودو چه فکر می‌کنند؟ عملکرد دولت او در مواجهه با پرونده اوکراینی چگونه ارزیابی می‌شود؟ گزارشی از بهرنگ رهبری ببینیم.
تورنتو پر شده است از تبلیغات کاندیداهای پارلمان در رنگ‌های مختلف.
انتخابات در کانادا هیجان همسایه جنوبی خودش رو نداره، ولی چون مقصد مهاجرت بسیاری از ایرانی‌ها کاناداست، این انتخابات میتونه در سرنوشت این مهاجرین مؤثر باشه.
برای شرکت در انتخابات داشتن اقامت کافی نیست و باید شهروند کانادا بود.
اینجا کلان شهر تورنتوه، جایی که بیش از 120 هزار ایرانی در اون زندگی میکنن. اما نظر اونها در مورد انتخابات کانادا و همینطور دولت جاستین ترودو چیه؟
حالا هر حزبی که میخواد حالا رای بیاره و انتخاب بشه، به نظرم بایستی حالا اگر مردم ایران هم که به شهروندای اینجا که هستن دارن شرکت میکنن، به نوعی صدای این مردم و به اضافه مردم داخل ایران هم باشن. صرفا جنبه های اقتصادی کشورشون حالا به نوعی مهم هست، اما نه 100% نگاه کنن. به نوعی اینجور باشه که حقوق بشر رو مد نظر بگیرن، ترجیح اول تر به قرار بدن، تا اینکه بزن این مدار کشورهایی مثل ایران که یه مدار بسته هستن، یه مدار فشار جامعه جهانی بهشون بیشتر باشه که بدونن آزاد نیستن، هر کاری دلشون میخواد داخل کشور میتونن بکنن با مردم کشورشون.
ما مشکلی با مهاجرت نداریم. من گاهی بین دوستانم میگم و میگن آیا تو خودت هم مهاجری؟ آیا ناراحتی از این که آمدی اینجا؟ میگم نه، من مشکلی با مهاجرت ندارم. امریکا، کانادا و کشورهای نوپایی هستن و احتیاج به مهاجرت هست، ولی باید گزیده باشه، باید سلکتیو باشه، باید فیلتر بشه، باید کارنامه من نوعی مشخص باشه، کجا میام، چه جور میام، این پولهای کلان از کجا داره میاد، مشخصه داستان به کجا داره ختم میشه، اینا هنوز در ارتباطن، اینا احتیاج دارن با رژیم در تماس باشن، این پولایی که داره میاد خب طبیعتاً قوانین لیبرال باعث شده، اینا خیلی من رو آزار میده متاسفانه.
آیا شما از عملکرد دولت کانادا راضی هست؟
بله، کم و بیش راضی هستم. بله،
با این کاری که در رابطه با پندمیک کرد، در رابطه با اکونومی کرد، در رابطه با مسائل سوشالی کرد، اون زمانی که باید کار میکرد نکرد و خودش رو قایم کرد، حالا به هر دلیلی. بعد هم بهانه کووید بود و از دید ما به طور کلی دولت جاستین ترودو به عنوان یه سیرک حساب میشه در اتاوا.
عده‌ای هم خواستار تحریم انتخابات شدند.
یکی از تکان دهنده ترین اتفاقاتی که در کانادا رخ داد فاجعه هواپیمای اوکراینی بود. 176 انسان توسط موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند. پیکر تعدادی از اون قربانیان در این آرامگاه دفن شده. دولت جاستین ترودو از همون ابتدا قول پیگیری ماجرا رو داد، حرف از حمایت زد و عدالت. اما خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی درباره این وعده ها چه فکر می کنند؟
دولت جاستین ترودو تا مرمت مرتب گفتم تا تقریبا 40 روز ابتدایی خوب عمل کرد، تا روزی که آقای ترودو به دیدار ظریف رفت که اصلا این خارج از پروتکل های سیاسی بوده.
اینه که اصلا از کارکرد دولت ترودو ما راضی نیستیم و تمام قول و وعده هایی رو که دادن به هیچ کدام عمل نکردن.
خواسته های ما اولیش این بود که دولت کانادا سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، همونجوری که خودش در سال 2018 این قانون تصویب کرد. دومی اجرای تحریم‌های هدفمند هست برای اشخاص خاص که همون در واقع مگنسکی لیست نامیده میشه در کانادا. سومی اجرای پرونده است به دیوان بین‌المللی برای در واقع حقیقت، کشف حقیقت و تحقیقات جنایی در داخل کانادا که متاسفانه دوتای آخری رو دولت لیبرال شانه ازش از زیرش خالی کرد.
مدت زمانی که از این جنایت گذشت متوجه شدیم که دولت جاستین ترودو در راستای دادخواهی قدم بر نمی دارن و در حال مماشات با جمهوری اسلامی هستن.
در قسمت بعدی برای ارجاع پرونده به دادگاه بین المللی هم، خب اون هم متاسفانه در بحبوحه انتخابات تیم حقوقی دولت کانادا به سرپرستی آقای پیام اخوان رسما اعلام کردن که به شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی اعتقاد ندارند.
همینطور که می‌دونیم در دو هفته گذشته با دیداری که با خود جناب نخست وزیر داشتیم، ایشون به بنده قول دادند که حتما در مسیر دادخواهی و عدالت‌خواهی خانواده قدم بردارند.
مهرزاد زارعی به این گفتگو اشاره می‌کند.
What is it? We live in Canada. We have to do the criminal investigation in Canada. Yes. Why we go to the Ukraine for a criminal investigation?
Because the crime happened in Iran.
In Iran. Yes. What you said? We have enough evidence. As the Ukraine and the Canada, we live together. 86 people. They was entire for the Canada.
اینجا یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در تورنتوه. تا این لحظه آخرین نظرسنجی‌ها به ما نشون میده دو حزب لیبرال و محافظه‌کار شانه به شانه همدیگه حرکت می‌کنن. پیش‌بینی برنده انتخابات واقعاً دشواره و باید تا روز دوشنبه صبر بکنیم.
مواردی مثل واکسیناسیون، تورم، کسری بودجه و سیاست خارجه چالش‌های جدی هستند برای کسی که در اتاوا کلید این دفتر را در دست خواهد داشت. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
فرانسه در اقدامی کم سابقه سفرایش را از واشنگتن و کامبرا فراخوان، اقدامی در واکنش به اعلام خبر انعقاد یک معاهده امنیتی جدید بین آمریکا و بریتانیا با استرالیا. پاریس نه تنها به دلیل بیخبر ماندن از اصل معاهده و مقدماتش عصبانی است، بلکه به دلیل از دست دادن یک قرارداد نظامی با استرالیا به ارزش 40 میلیارد دلار اقدام همپیمانانش را فرود آمدن خنجری از پشت توصیف کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ابراز خشم و اعتراض فرانسه به معاهده امنیتی میان استرالیا، آمریکا و بریتانیا. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در اقدامی بی سابقه سفیران کشورش را از استرالیا و آمریکا فراخواند. در کامبرا، پایتخت استرالیا، سفیر فرانسه روز شنبه و در آستانه پرواز به پاریس از اقدام همپیمانان کشورش انتقاد کرد.
من همچنان با همکاری های فرانسه و استرالیا اطمینان دارم.
به نظر من این یک اشتباه بزرگ بود و برخورد بسیار بد با شراکت دو کشور انجام شد. چرا که مسئله قرارداد نبود بلکه شراکت فرانسه و استرالیا بود.
اعتراض فرانسه به پیمان موسوم به آکوس مربوط می شود. پیمانی که بر مبنای آن آمریکا و بریتانیا به استرالیا کمک خواهند کرد تا با استفاده از اطلاعات سری نظامی زیردریایی‌هایی با نیروی محرکه هسته‌ای بسازد. این قرارداد جایگزین پیمانی می‌شود که بر اساس آن قرار بود استرالیا از فرانسه 12 زیردریایی دیزلی به مبلغ 37 میلیارد دلار خریداری کند. پاریس همچنین از نحوه اعلام توافق جدید میان واشنگتن، لندن و کامبرا عصبانی است. فرانسه می‌گوید تنها ساعتی پیش از اعلام رسمی از پیمان آکوس خبردار شده و وزیر خارجه فرانسه این اقدام را خنجر از پشت و غیر قابل قبول خوانده. گفته می شود این اولین بار است که فرانسه سفیران کشورش را از آمریکا و استرالیا فراخوانده است. به خصوص آنکه پاریس قدیمی ترین متحد واشنگتن به شمار می آید و دولت فرانسه امیدوار بود پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده تقویت شود. در واشنگتن وزیر خارجه آمریکا اما از فرانسه به عنوان شریک مهم و حیاتی کشورش نام برد و گفت که از همکاری با اتحادیه اروپا و ناتو برای مقابله با چالش‌ها در منطقه آب‌های اقیانوس آرام و اقیانوس هند استقبال می‌کند. کاخ سفید هم گفته که پیش از اعلام این پیمان امنیتی به فرانسه اطلاع داده شده بود. وزیر دفاع استرالیا که به واشنگتن سفر کرده با دفاع از تصمیم کشورش گفت که دریافت زیردریایی‌های آمریکایی و بریتانیایی به جای نمونه‌های فرانسوی آنها بیشتر در راستای منافع ملی کامبرا بوده.
ما به زیردریایی‌های با نیروی اتمی نیاز داشتیم و در میان گزینه‌ها نمونه فرانسوی آنها نسبت به مدل‌های آمریکایی و بریتانیایی برتری نداشت. فرمانده نیروی دریایی و رئیس ستاد مشترک به ما اطلاع دادند که نسخه دیزلی زیردریایی فرانسه توانایی ما را در دهه‌های پیش رو افزایش نخواهد داد.
تصمیم استرالیا برای توافق امنیتی با آمریکا و بریتانیا این کشور را به هفتمین کشوری بدل خواهد کرد که دارای زیردریایی‌های اتمی خواهد بود. به جز آمریکا و بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و هند هم دارای چنین زیردریایی هایی هستند. گفته می شود این معاهده امنیتی در چارچوب سیاست های واشنگتن برای مقابله با نفوذ هرچه بیشتر چین در منطقه آبهای اقیانوس آرام و هند اعلام شده. استرالیا با دریافت زیردریایی های اتمی به یکی از قدرت های نظامی دریایی جهان تبدیل خواهد شد. تصمیمی که بی هزینه نخواهد بود و تنش در روابط استرالیا و چین را به شدت افزایش خواهد داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک نوجوان 11 ساله پاریسی برای کمک به محیط زیست اشیای فلزی را از رودخانه سن و کانال‌های آب شهر بیرون می‌کشد. جمع‌آوری فلز برای او در ابتدا نوعی تفریح محسوب شد اما کمی بعد از این کار برای افزایش آگاهی مردم در مورد شرایط محیط زیست استفاده کرد. در یک سال و نیم گذشته رافائل حدود 300 موتور، 200 اسکوتر و 100 چرخ خرید یافته است. به زودی قرار است تعدادی از اشیای موجود در گنجینه او به نمایش گذاشته شود. به پاریس بریم و با کار رافائل بیشتر آشنا بشیم.
رافائل به پاکسازی رودخانه سن در پاریس کمک می کند. این پسر 11 ساله که اهل پاریس است با هدف کمک به محیط زیست اشیای فلزی را از رودخانه سن و کانال‌های آب شهر بیرون می کشد. رافائل نزدیک به 2 سال است که به کمک آهنربا و قلاب فلزات ریز و درشت را از رودخانه جمع‌آوری می‌کند. رافائل از کریسمس سال 2019 میلادی تصمیم گرفت این کار را انجام دهد. جمع‌آوری فلز برای او در ابتدا نوعی تفریح محسوب می‌شد اما کمی بعد از این کار برای افزایش آگاهی مردم در مورد شرایط محیط زیست استفاده کرد. صفحه اینستاگرام رافائل به سرعت علاقه‌مندان را به خود جذب کرد و او حالا نزدیک به 20 هزار دنبال کننده دارد.
بود سه سنسیبیلیزه هدفم اینه که آگاهی رو بیشتر کنم تا مردم دست به کاری بزنن. مجبور نیستن کاری که من میکنم رو انجام بدن، ولی یه کمکی بکنن. حتی اگه کانال های آب رو تمیز نمی کنن، میتونن یه ته سیگار از زمین بردارن.
در یک سال و نیم گذشته رافائل حدود 300 موتور، 200 اسکوتر و 100 چرخ خرید یافته است. او میگوید موتورها و اسکوترهای برقی آسیب زیادی به طبیعت وارد می‌کنند، زیرا باتری لیتیومی آنها می‌توانند زیر آب منفجر شده و شعله‌ور شوند. علاوه بر اینها رافائل اشیاء غیر معمول دیگری مانند اسلحه، بدنه یک خمپاره و تکه جواهر هم یافته است.
حس میکنم دارم برای زمین کاری انجام میدم، حتی اگه خیلی کوچیک و در سطح خودم باشه. حداقل یه کمکی میکنم. بعضی از بچه های 10 یا 11 ساله خونه میمونن و فوتبال بازی میکنن، ولی من دارم پاکسازی میکنم. نه کل زمین رو، ولی تلاشم رو دارم میکنم.
رافائل برای خدماتی که در پاکسازی و حفاظت از محیط زیست انجام داده در اکتبر سال 2020 میلادی مدال پاریس را دریافت کرد. این مدال به شهروندانی تعلق می‌گیرد که فعالیتی قابل توجه برای پاریس انجام دادند. به زودی قرار است تعدادی از اشیاء موجود در گنجینه رافائل در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شود.
فسیل بزرگترین تریسراتوپس جهان قرار است در پاریس به حراج گذاشته شود. این فسیل 8 متری شامل یکی از کاملترین مجموعه استخوان‌های کشف شده است. برآورد شده که بقایای این دایناسور که سال 2014 میلادی در آمریکا پیدا شده بین 1.5 تا 2 میلیون دلار به فروش برسد. گزارش ببینیم در این مورد.
جان بزرگ به حراج گذاشته می شود. بیگ جان یا جان بزرگ بقایای بزرگترین تریسراتوپس جهان است که دیرینه‌شناسان تا کنون کشف کردند. حالا قرار است فسیل این دایناسور در پاریس به حراج گذاشته شود. برآورد می شود بیگ جان بیش از 1.5 میلیون دلار به فروش برسد. حدود 66 میلیون سال پیش تریسراتوپس یا سه شاخ چهره با جمجمه بسیار بزرگ و سه شاخ یکی از خطرناکترین و ترسناکترین دایناسورهای دوره کرتاسه محسوب می شد. طول جمجمه این دایناسور گیاهخوار نزدیک به 3 متر و عرض آن 2 متر است. وزن بیگ جان بیش از 700 کیلوگرم تخمین زده شده و دو شاخ بزرگ آن بیش از 1 متر طول دارد. علاوه بر جمجمه 200 استخوان دیگر نیز از فسیل این جاندار به هم متصل شده است.
این حراج ها خیلی نادر و ویژه هستند، چون فسیل مورد نظر خیلی کمیابه. ما معمولا میتونیم فسیل دایناسور پیدا کنیم، ولی پیدا کردن یک فسیل کامل یا تقریبا کامل و متصل به هم دشوارتره.
بیگ جان در قاره آمریکا در مناطق بین آلاسکا و مکزیک امروزی زندگی میکرد و در یک سیلاب دشتی در ایالت داکوتای جنوبی امروزی از بین رفت. از آنجایی که لایه‌های سنگی این دشت رسوبی بوده، بقایای این دایناسور فسیل شده و محفوظ مانده. استخوان‌های بیگ جان در سال 2014 میلادی کشف شد و در مجموع بیش از 60% استخوان‌های بدن و حدود 75% استخوان‌های جمجمه آن یافت شد. به گفته یکی از دیرین‌شناسان، بیگ جان 5-10% بزرگتر از دیگر تریسراتوپس‌های کشف شده است.
ما ابعاد بیگ جان رو با 41 نمونه تریسراتوپس دیگه مقایسه کردیم و متوجه شدیم این بزرگترین نمونه کشف شده در تاریخ دیرینشناسیه.
حراجخانه درو برآورد می کند بیگ جان از نزدیک به 1.5 میلیون دلار تا 1 میلیون و 800 هزار دلار به فروش می رسد. به گفته این حراجخانه بیش از 10 علاقه‌مند ممکن است به خرید این فسیل 8 متری تمایل داشته باشند. محققین معتقدند علاقه به نگهداری از استخوان‌های دایناسورها در مجموعه های خصوصی همچنان بسیار است که موجب افزایش قیمت این فسیل ها می شود. در نتیجه موزه ها و مراکز تحقیقاتی معمولا از پرداخت قیمت گزاف این حراج ها باز می مانند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک توکیو در نابودی اسرائیل و به رسمیت نشناختن این کشور در میادین ورزشی تاکید کرد. در این باره همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، این اظهارات چه تبعاتی میتونه برای ورزش ایران در پی داشته باشه؟
درود رویا. مواجهه نظام جمهوری اسلامی با مسئله عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی سالهاست که غیر صادقانه و فریبکارانه داره پیگیری میشه. یعنی در داخل کشور ورزشکارا رو جمع میکنن و علی خامنه‌ای رجز میخونه برای اسرائیل، برای مجامع ورزشی، و تاکید میکنه که اگر کسایی هم برن از جای دیگه مسابقه بدن، اونا وطن فروشن، خود فروختن. اما متقابلا میبینیم که هیئتی از جمهوری اسلامی اعلام میشه به دیوان حکمیت ورزش و میرن اونجا با گرفتن وکیل بین‌المللی و صرف هزینه هنگفت میگن نه، سعید مولایی خودش مسابقه نداده با حریف اسرائیل، ما اصلا حرفی نزدیم، ما ممانعت نکردیم. این رو دیگه دنیا متوجه شده و اسباب تأسف اصلا به ورزشکار، چرا باید اینها ورزشکاران مدال‌آور رو جمع کردن و این حرفا رو خطاب به اونا میزنن. خب اگر که شما واقعا سر موزه هستید، طبق همون چیزی که رسول خادم در بیانیه‌هاش می‌نوشت، این حرفا رو رسما به مجامع ورزشی بین‌المللی بزنید، نه اینکه ورزشکارا رو. بعد جالبه که گفته که باید از این ورزشکار الجزایری که مسابقه نداده و محروم شده باید از اونم حمایت کنن، در حالی که خب ورزش ایران توی حل این مسئله برای خودش مونده، جدا تعلیق شده، شطرنج تهدید به تعلیق، حالا بخواد بره در مسائل داخلی ورزشی سایر کشورها هم دخالت کنه، که البته خب اون مداخله های غیر مسئولانه و غیر اخلاقی ورزشی و غیر ورزشی دیگه جمهوری اسلامی به شهادت داره.
مهدی، لباس تیم ملی زنان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا دوباره خبرساز شده. رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی هم صدا با رسانه‌های حکومتی از این لباس انتقاد کرده. اعتراض‌ها به چیه؟
جالب، ما در خبرها دیدیم که مسئول فدراسیون تربیت بدنی افغانستان، کسیه که سابقه حمله انتحاری به کمیته المپیک افغانستان رو داره، و می‌بینیم در داخل کشور کسیه رئیس کمیته تربیت بدنیه کمیسیون فرهنگی مجلس، خب خودش پاسدار فرمانده بسیج بوده در استان خودش و ناراحت از این که چرا اینا احتمالاً چادر به سر نکردن یا برقه نپوشیدن، نقاب نزدن. عکس‌ها رو که می‌بینیم تیم ملی فوتبال زنان کاملا لباس آراسته و البته طبق معمول حجاب اجباری، دیگه ایراد این افراد به چیه؟ واقعا باعث تأسفه که تیم الان اونجاست در اوج فشار مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، این حملات سیاسی و تندروانه غیر ورزشی رو هم باید دختران ملی پوش ایران تحمل کنن.
اما تیم ملی والیبال ایران امروز در فینال قهرمانی آسیا بازی میکنه. آیا شاگردان بهروز عطایی میتونن قهرمانی سال گذشته رو تکرار کنن؟
رویا، تو برنامه دیروز من پیشبینی کردم که ایران و ژاپن فینالیست میشن، همین اتفاق هم افتاد. البته واقعا پیشبینی سختی نبود و تیم ایران میتونه ژاپن رو هم ببره. ایران تا این لحظه از رقابت فقط یک ست در برابر چین واگذار کرده و تیم بهروز عطایی در صورت غلبه بر ژاپن در خود ژاپن به قهرمانی آسیا میرسن، از عنوان پارسال دفاع میکنن. ضمن این که تا همین الان هم جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان رو با صعود به فینال به دست آوردن به امید قهرمانی والیبال ایران.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
گروهی از باستانشناسان موزه ملی دانمارک در پی نقشه‌برداری از دی ان ای اسکلت‌های وایکینگ ها متوجه نسبت خانوادگی دو جنگجو شدند. اسکلت یکی از آنها در گوری دست جمعی در آکسفورد بریتانیا و دیگری در دانمارک پیدا شده است. باستانشناسان میگویند کشف چنین مواردی با توجه به عدم وجود سرنخ در محل دفن افراد بسیار نادر است. سری بزنیم به این موزه.
دو جنگجوی وایکینگ که عضو یک خانواده هستند، پس از هزار سال در موزه ملی دانمارک با یکدیگر دیدار می‌کنند. باستانشناسان در پروژه نقشه‌برداری از دی ان ای اسکلت‌های مربوط به دوران وایکینگ‌ها متوجه ارتباط خانوادگی این دو جنگجو شدند. اسکلت یکی از این دو وایکینگ که در قرن 11 و در سن 20 سالگی بر اثر جراحاتی در ناحیه سر جانش را از دست داده، در یک گور دست جمعی در آکسفورد بریتانیا پیدا شد. اما اسکلت وایکینگ دوم که احتمالاً دهه 50 زندگی خود را سپری می‌کرده در دانمارک کشف شد. آثار موجود بر روی اسکلت این جنگجو نشان می‌دهد او در جنگ‌های متعددی حضور داشته است.
ما تقریبا هیچ وقت اسکلت هایی که نسبت خانوادگی داشته باشن پیدا نمی کنیم. به عنوان یک باستانشناس هیچ وقت سرنخی نداریم که بدونین اسکلتی که از حفاری بیرون میاد خانوادگی داشته یا نه، اما حالا تحقیقات جدید دی ان ای این امکان رو ایجاد کرده.
بر اساس شواهد تاریخی وایکینگ های دانمارک اواخر قرن 8 به بریتانیا حمله کردند و ممکن است وایکینگ جوان در این حمله کشته شده باشد. اما فرضیه دیگری هم در مورد گور دست جمعی آکسفورد وجود دارد. ممکن است او یکی از قربانیان دانمارکی باشد که به دستور پادشاه بریتانیا بعد از قتل در این گور دفن شده بودند.
خیلی سخته که بگیم این دو وایکینگ در یک دور زندگی کردن یا خیر. ممکنه اونا متعلق به دو نسل متفاوت از یک خانواده باشن. شما هیچ ماده‌ای در محل دفن پیدا نمی‌کنین که بتونین با اون قدمت دقیق یک اسکلت رو تخمین بزنین.
موزه آکسفورد شایر استخوان‌های وایکینگ جوان را به مدت 3 سال به موزه ملی دانمارک قرض داده است. چیدن استخوان‌های او و قرار دادنش در کنار دیگر عضو خانواده‌اش 2 ساعت زمان برده است. در حالی که خویشاوند بودن دو جنگجو تایید شده، اما تعیین نسبت دقیق آنها با یکدیگر تقریباً غیر ممکن است.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گفتگویی داره با آقای حمید سوری که رئیس کمیته همگیری کرونا در ایران هست و همچنین رئیس گروه ضربت وزارت بهداشت که در منطقی که وضعیت فوق‌العاده حاد و طغیان کرونا در اونجا رخ میده، آقای سوری معمولاً به این مناطق میره و با یک تیم ویژه و ضربتی وزارت بهداشت در این مناطق فعالیت‌هایی رو انجام میده. حالا در گفتگو با روزنامه سپید درباره این اخباری که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌کنند مبنی بر اینکه میزان شیوع و ابتلا به کرونا و همچنین مرگ و میرش کاهش پیدا کرده، ایشون صحبت کرده و گفته که اگرچه در برخی از استان‌ها روند کاهشی هست، اما در بسیاری از استان‌ها همچنان روند افزایشی کرونا ادامه داره. حتی ایشون گفته که در استان‌های غربی ایران در حال حاضر با نزدیک شدن به طغیان کرونا مواجه هستیم و اشاره کرده که ممکن هست این طغیان کرونا که در استان‌های غرب کشور در حال رخ دادن هست ناشی از ورود گونه‌های جهش یافته تازه کرونا باشه که میتونه منجر به جان باختن شمار بیشتری از مردم بشه. اما روزنامه سپید یه گزارش هم داره که سخنان آقای قناعتی رو منتشر کرده. ایشون به تازگی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شده. حالا بلافاصله گفته که تهران به مرکز گسترش کرونا در کشور تبدیل شده و 60% چرخش کرونا در ایران ناشی از نقل و انتقال و چرخش ویروس در تهران و میزان ابتلا و مرگ و میر در این کلان شهر ایران هست و هشدار داده که باید ساکنان جنوب تهران هرچه سریع‌تر به شکل فراگیر و گسترده واکسیناسیون در برشون اجرا بشه، وگرنه وضعیت تهران همچنان ناپایدار و خراب یعنی بحرانی و وخیم خواهد بود. آقای مصطفی معین که رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور هم هست به نوشته روزنامه سپید در مجمع این سازمان یعنی سازمان نظام پزشکی گفته که سیاست سازی مهمترین عامل به تأخیر و اختلال واکسیناسیون در ایران بوده. تأکید کرده آقای معین که 3 عامل اصلی سبب شده که فاجعه‌ای در ایران رخ بده که به گفته ایشون روزانه شاهد صدها مرگ ناشی از کرونا باشیم. اولیش سیاست سازی هست، دومی ایشون گفته ایدئولوژیک کردن علم هست و سومی هم فساد و سودجویی برخی از مقام‌های حکومتی هست که می‌خواستن از همین جان باختن مردم بر اثر کرونا هم در واقع کسب سود بکنن. روزنامه خراسان گزارش منتشر کرده درباره آب شدن 40-90% قدرت خرید یارانه هایی که پرداخت میشه. دو یارانه در حال حاضر، یکی از اواخر سال 89 و دیگری هم از سال 98 پرداخت میشه. یارانه اولی یارانه نقدی هست و دومی یارانه معیشتی. بنوشته روزنامه خراسان بررسی که انجام شده نشون میده که در حال حاضر 90% قدرت خرید یارانه نقدی 45500 تومانی به کلی از بین رفته و 40% قدرت خرید یارانه معیشتی هم که از سال 98 پرداخت میشد با نرخ تورم فزاینده و گرانی ها در عمل از میان رفته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.